ruhumu, canı hocam ama dünyayı ruhumuza, dünyayı da ama hoş olmak olumu, canı hocam ama.
نغمه های شورانگیز کار و زندگی، آواها و نواهای کار و تلاش اقوام ایرانی، موسیقی همیاری و همکاری مردمان این سرزمین، کار و نوا،
بهره‌گیری از طبیعت برای ساخت ادوات موسیقی که رسم متداول ایرانی ها است در گیلان زیباتره، که استاندارد ساخت آرشه کمانچه هم با طبیعت سنجیده میشه. چرا؟ چون واحدی به نام جو رو در نظر میگرفتن. هر جو معادل 7 موی اسب بوده برای ساخت آرشه کمانچه و 2 جو یا 3 جو برای ساخت آرشه کافی بود. در موسیقی سرزمین گیلان ادوات خودصدا هم جایگاه خودشونو دارن، مثل تشت مسی یا آلومینیومی، کرب، پیال زنگی یا سیخک، و افزون بر این در تکنیک بهره از صدا زنهای این سرزمین دارای تکنیک‌های ویژه خودشون بودن، به کارگیری کلیله‌های صوتی پایین رونده، آواهای تقلیدی از طبیعت. تأثیرات طبیعت و جغرافیا رو میشه در آهنگاشون هم به خوبی فهمید، فقط کافیه خوب بشنویم. نمونه من نام میبرم: افتاب ساسره، دوش هوا، پاییز پرده، شبچره، خرس آبونی، شتر زنگ، گوسفند دخان، گوسفند هگردان، ولگسری، آبکناری، سیاریحون، کوکو بخونه، پشکوهی، بجارسری، چاربداری، ورزا جنگ یا چوب جنگ یا چوچنگ. و اگر وارد آیین ها بشیم میبینیم که بی شمار نظم آیینی در آیین‌های موسیقایی گیلان وجود داره. آیین‌های سور هست، آیین‌های کار هست، آیین‌های همیاری و همبستگی هست، آیین‌های باورمدارانه فصلی هست، آیین‌های سوک هست، آیین‌های تقویمی و بحرانی هست، آیین‌های پهلوانی هست، آیین‌های نمایش و طنز دارن و با یک نگاه شتاب زده در این ترانه ها حتی تاریخ وقایع تلخ رو هم میشود دنبال کرد، مثل زمانی که کشت نیل و نیشکر تو این سامان برچیده میشه، کشت چای اجباری میشه و نابودی مزارع و دام و قحطی و مرگ و میر آغاز میشه، مثل ترانه هیبت که محمد ولی مظفری اولین بار اونا رو به نوت در آورده، یا حیدرخان یا شرفشاهی، یا وقتی که ابریشم کشی و ابریشم سازی در گیلان از بین میره، در حالی که از دوره صفویان شروع شده بود در دوره قاجارشون از بین میره و از اونجا به بعد پنبه کاری شروع میشه و یا چای کاری. خیلی جالبه که اونجا ما میبینیم به این اتفاقات اشاره میکنن در ترانه ها و ترانه های بومی واقعا بسیار زیبا بیان کننده تاریخ هم در این سرزمین هست. خب شنوندگان عزیز، توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. برنامه کار و نوار رو از شبکه اقتصاد رادیو میشنم.
چای پرمصرف‌ترین نوشیدنی نزد ایرانیان است. دمنوشی که قادر است خستگی ساعتها کار و تلاش را از تن ایرانی بزداید و به او توانی دوباره ببخشد. نخستین بار برگ سبز چای را از خاور دور به شمال ایران آوردند و در زمین‌های حاصلخیز آن کاشتند و محصولی برداشت کردند با کیفیتی شگفت‌انگیز. اما کشاورز خوش‌ذوق گیلانی کاشت چای را هم بومی و ایرانی کرد. آنگاه که کاراوای چایکاری را بدان افسود و با نوای منحصر به فرد گیلکی و ساز و آوازش این محصول کشاورزی را از همه هم نوعانش در دیگر کشورها متمایز کرد.
چای گیلان که من خودم بچگی تو همین فضا بزرگ شدم، همیشه من یادم از دوره ابتدایی و تا اون موقعی که تو ذهنم میاد، مامانم اینا آوازهایی که میخوندن، لالاهایی که میخوندن و عمده آوازهایی که میخوندن به شکل سوال جواب توی باغات چای با همدیگه میخوندن که اصطلاحاً بهش میگفتن عزب خوندگی. این نوع آوازا به لحاظ فرم و اجرا و شاید که نوع گامی که اجرا میشد با آوازهای دشتی که ما میخونیم، حتی تو آوازهای شالیزار که میخونیم متفاوت. ای خدای من دل را چشم برایه خون خون گجان شری من کی من صفایه خوب نیا
زنان همپای مردان و گاه پیشتر از آنان در مزرعه چای برگ سبز را از ساقه جدا می کنند. آفتاب و هوای شجی تابستان کار را سخت می کند، اما زمزمه موسیقی و ترنم آوای مرد گیلک انرژی دوچندان به کار می بخشد.
مرمون پدرم می گفت که ما وقتی که می رفتیم توی کار که می کردیم، به مرور زمان هر چیزی تو حافظمون بود، شعرهای ملودی هایی که آوازهایی که از مادرامون پدرامون شنیده بودیم رو موقعی کار می خوندیم، موقعی که پا می زدیم، مالش می زدیم، مالش می کردیم این واقع چای رو روش میخوندیم. محمد خود ایتلا بارسن آخه لالای آخه لالای لکن خودن اونو بالسن آخه لالای آخه لالای گزد مار بیا تو باد بزن آخه لالای آخه لالای زن پر بیا تو باد بزن اوخه لالای برای گروهی با هم دیگه میخوندیم میگفتیم اوخه لالای. خیلی وقتا وسط کار آوازهای فایزخانی میکردن که من یه نمونه رو وسط خوندم که باز دوست دارم این آواز فایزخانی رو هم وسط انجام بدم. خیلی تعصب داشتن، دو بیتی هایی که میخوندن دقیقا مال فاید دشستانی باشه. همین شعری که الان وسط خوندن میگفتن جان به قرآنی کایش بی شماره جان به اون شایی که تیغش زلفقاره جان گل جان سر از بالین عشقت بر ندارم، گود که تا دین محمد برقرار جان بی جان.
کاراوای چایکاری همچنان در گیلان به ویژه لاهیجان رواج دارد.
رنو بشوی تا یک گرود،
رنو
خیات بده هیچ کی نبود،
رنو
خیات و چه ترکوت بدود،
رنو آی روسی آی رنو جان برگرد
خب عزیزان، به پایان برنامه میرسیم و امیدوارم که تا برنامه‌های بعد هم ما را همراهی بکنید. همینجا با همه شما خداحافظی میکنم و تا دیدار دیگر و صحبتی دیگر و گفته دیگر از کار و نوا در ایران، شما همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسی دست به دعای
وطن ایران رفشان بوده،
وطن می جانه من میرزا کوچی خانم را یارم ایران، می عهد وفادارم ایران، کی دشمن بیزارم ایران، گیلک اسف درود پل دریای ایران، گیلان خجا نفد ایران ر قربان، تا باز بخنه اپل دریا تو جوشان و خروشان، وقتی نب ایران ده چی ارزش در می جان، وقتی نب ایران ده چی ارزش در می جان،
عشق غزل خانم ایران،
باران بهاران دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان، دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان، من میرزا کوچی خانم را یارم ایران، می عهد وفادارم ایران، کی دشمن بیزارم ایران، اسفید رود پله دریای ایران گیلان خجان فد ایران ر قربان تا باز بخنه اپل دریا تو جوشان و خروشان وقتی نب ایران ده چی ارزش داره میجان وقتی نب ایران ده چی ارزش داره میجان دلتنگ شهیدانم و پابند تی ایمان دلتنگ شهیدانم و پابند تی ایمان.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خیلی خوش اومدید. برنامه اقتصاد در نهج البلاغه رو با هم میشنویم. درود و هزاران هزار سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همراهان همیشگی. از برکت و عظمت یک نام خیلی خیلی دوست داشتنی، مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام کمک میگیریم. درود بر همه شما عزیزان شنونده. دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادها، حتی یه جاهایی هم انتقادهای شما خیلی خیلی کمک میکنه به ما و سازنده است. شما هم حتما ایمان دارید و اعتقاد دارید به این موضوع که اگر فرصت نمی کنیم نهج البلاغه رو بخونیم و مطالعه بکنیم و این مقدار درش دقت بکنیم، برنامه هایی مثل اقتصاد در نهج البلاغه ما رو کمک می کنه که بیشتر از فرصت شنیدن برای نزدیک شدن به نهج البلاغه استفاده کنیم. یک گنجی، یک چراغی، یک راه بسیار بسیار روشن و مستقیمی به نام نهج البلاغه پیش روی ما هست که کمک خواهد کرد که موضوعات اقتصادی رو در زندگی خودمون بهتر بشناسیم و اقتصادمون رو و زندگیمون رو رونق بیشتری بدیم. هر جا که صحبت از پرداخت و پرداختن میشه یه مقداری اخم و تخم میکنیم یا خلقمون تنگ میشه، اما مالیات از جمله مباحثی هست که اتفاقا کمک میکنه به رونق اقتصادی کشور. بله، دوستمون اشاره کردن که بگین به شرطها و شروطها. امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم از نامه 51 نهج البلاغه به نیکی و شایستگی استفاده لازم رو ببریم و یه جمع‌بندی از موضوعات مختلف مولا علی علیه السلام در این نامه داشته باشیم. مثل برنامه‌های گذشته افتخار داریم در حضور استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری این بحث بسیار ارزنده و مهم رو ادامه بدیم. جناب آقای کثیری، این روز بر شما مبارک باشه و خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه عزیزان و بزرگواران همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. عرض ادب و احترام دارم به روح پرفتوح امام راحل عظیم الشان و همه شهدای بزرگواری که این امنیت و آسایش و اقتدار رو امروز مرهون رشادت ها و جانفشانی های این عزیزان هستیم.
خب در خدمتون هستیم. نامه 51 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام و موضوع خراج و وظایف خراجگزاران. تکنولوژی، فناوری و بسیاری از پیشرفت‌هایی که امروز عاید و واصل ما شده به نظام مالیاتی ما هم رسوخ کرده و رسیده. رسوخ کرده که میگم یعنی واقعاً ما یه تحول بسیار بسیار شگرف و مهمی در نظام جامع مالیاتی که یکی دو سالی هست داره اجرا میشه میبینیم که جا داره. از همین جا به عزیزانی که در این موضوع کار کردن، مطالعه کردن، زحمت کشیدن، دیجیتالی کردن، الکترونیکی کردن، خیلی از موضوعات و اظهارنامه های مالیاتی و بحثایی از این موضوعات مالیاتی داره یک سامانی پیدا کرده و راه رشد خودش رو طی میکنه، به همشون خدا قوت میگیم و خیلی ویژه این روز رو تبریک میگم بهشون. اما مولا علی علیه السلام همیشه عنصریست و وجود تابناکیست که ما بهش نیازمندیم، بهش نیازمندیم که راه رو به ما نشان بده. و امروز اگر در رادیو اقتصاد مباحث اقتصادی رو از زبان مولا علی علیه السلام مطرح میکنیم، در حقیقت احساس نیازی است که خود ما نسبت به اندیشه های اقتصادی مولا علی علیه السلام در وجود خودمون حس میکنیم. استاد کثیری، از چه زاویه امروز وارد بحث بشیم برای موضوع مالیات؟
عرض بکنم که اجازه بدید من قبلش این نکته ای رو، این مطلبی رو عرض بکنم. اونم این هستش که قطعاً راهی که ما پشت سر گذاشتیم بسیار افتخار آمیز هستش. خب شاخص هایی که نه نهادهای اندازه‌گیری و نظارتی خودمون، بلکه اون چیزی که در سطح بین الملل هم مطرح میشه، همه حکایت از پیشرفت های بسیار بسیار چشمگیر ما در این دهه های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی داره. و اگر ما مطلبی رو میگیم به خاطر این که چشمنداز پیش رو رو داریم نگاه میکنیم و همیشه به دنبال بهتر شدن هستیم. الحق و الانصاف توی این شرایط اقتصادی بین المللی و این تحریم های متعدد و ظالمانهی که بر ما تحمیل میشه، خب خیلی تصمیم گیری و کار کردن سخت و دشوار هستش. و خب هم مردم عزیز و بزرگوار ما این نکات رو مد نظر دارند، هم طبیعتاً مسئولین. و ما اگر که مطالبی رو میگیم، توقعمون این هستش که بیش از پیش تلاش بکنیم و پیشرفت هامون، حرکت هامون، قوانینمون، عملکرد هامون همیشه بهتر بشه، رو به بهبودی و رو به صعود حرکت بکنیم انشاءالله. بعضی از شنوندگان عزیز سوال کرده بودن درباره مسئله مالیات و جایگاه مالیات، که اساساً ما پرداخت مالیات رو به چه نحوی باید نگاه بکنیم. نامه 51 امیرالمومنین علیه السلام رو عرض کردیم که حضرت می‌فرمایند نگاهتون به دریافت و پرداخت مالیات نگاهی باشه که دارید در حقیقت خدا رو و دین خدا رو به واسطه اون قوتی که به شما داده یاری میکنید. و عرض کردیم اگر این فرهنگ سازی اتفاق بیفته که تا الان شاید توی قوانین و توی رفتارهای فرهنگی متصدیان مالیاتی ما یه مقداری زیادی کمرنگ دیده شده این مسئله. اگر دیده بشه خیلی به ما کمک خواهد کرد. یک بخشی از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر که یک نظامنامه تمام عیار حکومتی است، مربوط به مسئله مالیاته. یه مقداری به خاطر اون وعده‌ای که داده بودم و جایگاه مالیات و مالیات دادن در اجتماع میخوام از قول امیرالمومنین علیه السلام و نامه 53 مطالب
در حقیقت ما الان تو این برنامه یه پرانتزی باز کردیم که از نامه 51 یک گریزی میزنیم به نامه 53. درست میگم؟
بله. بفرمایید. حضرت میفرمایند که در یه بخش مجزایی کاملا در نامه خطاب به مالک اشتر نامه 53 میفرمایند و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاح لمن سواهم. حضرت میفرمایند نگاه تو به عنوان والی حکومت، به عنوان کسی که در رأس حکومت قرار داری و به عنوان نظام در حقیقت الان این گونه باشه که این در کار خراج چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است. یعنی مالیات گرفتن رو، حال مالیات دهنده رو در نظر بگیر برای اینکه میخوای مالیات بگیری. چرا؟ بعد خود حضرت دلیلش رو میفرمایند. میفرمایند به خاطر اینکه صلاح خراج یعنی همون مالیات و خراج دهندگان یعنی مالیات دهندگان به صلاح دیگران است. یعنی اگر حال مالیات دهنده خوب باشه، اگر شرایط خوبی باشه، این مالیات دادنش، این شرایط خوبش باعث میشه که دیگرانی هم که در اجتماع میخوان با او تعامل داشته باشن، از پرداخت مالیات او استفاده بکنن، حال خوبی پیدا بکنن. متاسفانه ما بعضی وقتا در جوامع میبینیم یه چرخه ناقصی تو جامعه خودمونم هست اتفاق میفته. یه مثلا گرانی اتفاق میفته، گرانی بی علت، یعنی بدون علت قابل پذیرش، که خیلی وقتا در جامعه ما متاسفانه همین گونه است. یعنی مردم عزیز و بزرگوار ما، من خیلی توی رفتار اجتماعیشون دقت کردم، اونجاها که مسئله معقول و منطقی خیلی منطقی برخورد کردن. بعضی از عزیزان گاهی اعتراض میکنن که چرا مردم نسبت به بعضی از گرانی ها عکس العملایی که نشون میدن عکس العملای خیلی مثلا منطقی نیست. منطقی نیستش به این معنا که یه دفعه شروع میکنن به خریدن، بازار به هم میخوره، عرضه و تقاضا تناسبش جابجا میشه. من جوابم اینه که اتفاقا خیلی من جامعه رو متهم نمیکنم. اون جاهایی که گرانی ها، اون جاهایی که نوسان قیمت ها بدون علت قابل پذیرش و معقولی، این رفتار رو ما میبینیم در جامعه. ولی شما میبینید یه جاهایی خیلی معقول و منطقی برخورد میشه، چون مردم میدانند و میپذیرند که الان این جریان یک جریان درسته، عیبی نداره، اینجا گرانی جاش بوده. اما متاسفانه یه جاهایی هم میبینیم که اینجوری نیست. این چرخه ناقص در جامعه اتفاق میفته. یه افرادی فکر میکنن دارن سود میبرن، در صورتی که در حقیقت سودی عاید کسی نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند چرخه جامعه رو کامل ببین وقتی میخوای مالیات بگیری. صلاح مالیات دهنده رو در نظر بگیر، چون صلاح دیگران به این بستگی داره. اگر او رو بیش از اندازه تحت فشار قرار بدی، این فشار توسط او به دیگران جامعه منتقل میشه. این انتقال باعث میشه چی؟ باعث میشه که یه چرخه ناقص مالی در جامعه اتفاق بیفته. این چرخه ناقص مالی وقتی در جامعه اتفاق میفته، غیر از اینکه مردم دارن ضرر میکنن، برآیند این فشارهای اجتماعی به کی وارد میشه؟ به حکومت وارد میشه. یعنی راندمان کاری میاد پایین، پرداخت ها افت پیدا میکنه، عرض بکنم شفافیت های مالی کم میشه، بیشتر رو میارن به اصطلاح واسطه گری در جامعه. بعضی وقتا میبینیم میزان نقدینگی جابجا میشه. اینا همه خودش باعث تورم مضاعف میشه. لذا حضرت میفرمایند همیشه در تصمیم گیری هاتون، حالا در اینجا به صورت خاص تصمیم گیری های مالیاتی، همه